شما ببینید الان در جهان اسلام اینجوریه دیگه، هر کسی یک زکام میگیره، یک بیماری مشکوکی پیدا میکنه، فوری باید خودشو برسونه به اروپا و به غرب و امریکا و خودشو نشون بده. حتی اگر یک پزشک متخصص شاگرد اولی در ایران بهش بگه آقا بیماری تو اینه، ولی تا اینجا بهش نگه، ولی یک پزشک درجه دو تا بهش نگه، ای باور نمیکنه. طبیعی هم هست، روشنه، برای که تجهیزات و علم و اینا اینجا بیشتره، این تصور ذهنی هم هست. تا قبل از دوره افول تمدن اسلامی این قضیه دقیقاً به عکس بود، یعنی در سراسر اروپا هیچ بیمارستانی وجود، اینایی که دارم عرض نکاتی که براتون میخونم در تاریخ تمدن چندین منبع غربی از تاریخ تمدن که نویسندگانش نه مسلمانن نه شرقیان، نویسنده هاشون اروپاییان یا مسیحی یا سکولار، همه اون چیزی که الان براتون سری میخونم عرضمو ختم میکنم نقل قول از اوناست. راجع به بیمارستان‌های عمومی ثابت و سیار و بیمارستان‌های اورژانسی، اینا مال کیه؟ اون چیزی که دارم الان براتون میخونم در کتاب‌های تاریخ تمدن راجع به کیه؟ اینا راجع به نزدیکترین تاریخش 500 سال پیشه. از 500 سال پیش برید به عقب، مربوط به قرن 12 13 میلادی تا قرن مثلا 16 میلادی، بخشش زودتر و بخشش تا دیرتر. میگه که بیمارستان سازی در دنیا و حتی ساختن بیمارستان روانی یا تیمارستان در جهان اسلام از همان قرن اول هجری شروع شد. مجهزترین بیمارستان از سال 88 هجری در جهان اسلام ساخته شده. بیمارستان‌های بعدی که کامل‌تر شدن بخش‌های ویژه تخصصی در آنها سازماندهی شد. حالا این عبارت رو توجه کنید، میگه برای نخستین بار بیمارستان تخصصی مدرن در جهان توسط مسلمانان ساخته شد. در قرن دوم و سوم هجری، الان قرن 14 و 15 هجریه، الان قرن 14 و 15 هجریه، صحبت 1000 سال قبله، میگه بیمارستان‌های بزرگی ساختند که انواع پزشکان در بیمارستان‌های اسلامی کار تخصصی می‌کردند. یکی از سیاهان اروپایی در قرن 11 میلادی، الان قرن 21 میلادیه، یکی از سیاهان اروپایی که از جهان اسلام دیدن کرده و به اروپا برمیگردد، در سیاحتنامه خودش این عباراتو می‌نویسه. میگه در چندین شهر بزرگ اسلامی بیمارستان‌هایی دیدم که بخش ویژه جراحان، بخش ویژه بیماران روانی و روانپزشکان، بخش پزشکان عادی و عمومی، بخش تخصصی داروسازی، داروهای گیاهی، بخش ویژه طب النساء یعنی پزشکی زنان، تخصصی زنان، صحبت 900 سال و 1000 سال قبله، و حتی دندانسازان و دندانپزشکان یعنی معالجه دندان که درد دندان رو آرام بکنن، دندانپزشکانی دیدم که با داروهای ساده گیاهی و یا داروهای ترکیب شده که ایناش اولین استارت داروهای به اصطلاح صنعتی اون دوران بوده، دردها را تشکیل میدادن و معالجه میکردن. در کنار هر بیمارستان در کشورهای اسلامی دانشگاه‌ها یا مدرسه‌های پزشکی دیدم که آموزش طب، جراحی و داروسازی می‌دادند. استاد و دانشجو هر دو از دولت حقوق و مقرری می‌گرفتند و از مریض پول نمی‌گرفتند. در واقع یه جور بیمه عمومی پزشکی بود. یعنی میگه مریض‌ها در بیمارستان‌های مختلف اسلامی من رفتم، میگه از شمال افریقا تا آسیا، از قاهره تا بغداد و در اندلس، میگه هر جا که رفتن سیاها بیمارستان‌هایی بود هم به همین شکل و از بیماران پول نمی‌گرفتن. بعد میگه که بیمارستان‌ها بخش‌های مردانه و زنانه تفکیک شده بود. نمونه دیگه جورجی زیدان که یه مسیحیه، میگه که بیمارستان‌های اسلامی در قرن‌های گذشته منظم‌ترین و تمیزترین و بهداشتی‌ترین و تخصصی ترین بیمارستان هایی بودند که تا آن روزگار در دنیا و در شرق و غرب و تاریخ بشر پیدا شده بود. همه بیماران را بدون توجه به ملیت، نژاد، مذهب، شغل، طبقه و جنسیت با دقت و مؤدبانه معالجه می کردند. و در بعضی موارد داروهای مجانی به آنان میدادند. بعد میگه هر نوع بیماری، ببینید اینا تفکیک بخش‌های ویژه بیماری‌های مختلف، بیماری‌های واگیردار و اینا به عنوان کشفیات جدید قرن 17 و 18 اروپا، قرن 19 اینا رو میگن. این صحبت از 800-900 سال پیشه. میگه در بیمارستان‌ها هر نوع بیماری سالن یا سالن‌های خاص داشت. بیماران را با یکدیگر مخلوط نمی‌کردند. یعنی مسئله ویروس و واگیر و اینا. بعد میگه که پزشکی، جراحی و داروسازی در هر بیمارستان تدریس میشد. یعنی دانشگاه پزشکی در کنار خود بیمارستان بود، با خود بیمارستان بود. و دانشجویان زیر نظر استاد کارهای ابتدایی را انجام میدادند و در مراحل پیشرفته تر کنار استاد می ایستادند و به دست او نگاه میکردند و سخنان او را یادداشت میکردند. همین وضع پزشک و شاگردی که الان هست تو دنیا به عنوان مدلای همین امروزی. یه نمونه دیگه، اینا رو خواهش میکنم دقت کنید. آیا این پدیده هایی که امروز به عنوان پدیده های مدرن دانسته میشه به عنوان پدیده های دینی و شرعی تو جهان اسلام مطرح بود؟ همینا در غرب به عنوان پدیده های سکولار و غیر دینی مطرح شد، دعوای علم و دین. یه نمونه دیگه شون میگه که مسلمانان علاوه بر بیمارستان های بزرگ و ثابت، بیمارستان های سیار داشتند که گروه های پزشک همراه دارو تا آبادی ها و روستاهای دوردست می رفتند و گاه تا 40 شتر بار دارو می کشیدند. نمونه دیگه گوستاو لوبون که فرانسویست و مسلمان هم نیست و اینها. تاریخ تمدن اسلام و عرب رو نمیدونم دیدن دوستان یا نه. این نمونه حالا از اونجا من نقل میکنم. میگه بیمارستان های اسلامی در بالاترین استانداردهای دنیا تا آن روز بودند. بعد میگه من معتقدم حتی از بیمارستان‌های قرن 19 اروپا، میگه از بیمارستان‌های امروز اروپا قرن 19 نیز بهتر و بهداشتی‌تر بودند. جریان هوا در همه بیمارستان‌های اسلامی برقرار بود. آب سالم و داروهای متنوع و گاه مجانی. تمام بیمارستان‌های اسلامی در فضای سبز و درون باغ‌ها بنا می‌شدند. نمونه دیگه مال جوزف مکاب. میگه در قاهره 6 تا 8 قرن قبل بیمارستان‌های بزرگی بود، حالا قاهره به عنوان یکی از کشورهای اسلامی، که در آن فواره‌های بزرگ آب، باغ‌های بسیار زیبا و پر از گل و هر بیمارستان با 4 فضای باز و حیات وسیع داشت. از بیماران مطلقاً پولی نمی‌گرفتند و مخارج دارو و پزشکان و مخارج بیمارستان از بیت المال پرداخت می‌شد. به هر بیمار هنگام مرخصی از بیمارستان 5 سکه طلا، یعنی دینار، 5 سکه طلا و داروی مجانی و مخارج سفر می دادند. در بیمارستان‌های اسلامی کتابخانه‌های تخصصی پزشکی، کشیش شبانه، تدریس بالینی و تجربی به دانشجویان دیدم. و حتی نکته جالب اینه، خیلی دقت کنید، میگه در بیمارستان اسلامی 800 سال پیش من دیدم برای بیمارانی که مبتلا به بیخوابی بودند قصه میگفتند تا بخوابند. قصه گویی برای بیمارانی که بیخوابند تا بخوابند. و برای بیماران روانی مخدر طبیعی مصرف میشد و موسیقی آرام بخش می نواختند تا بیمار روانی بخوابد. بعد خود جوزف مکاب میگه اینها امروز در مدرن ترین بیمارستان های اروپا هنوز وجود ندارند. بعد یه نمونه دیگه، گزارش یک سیاح اروپایی از بیمارستانی در ری در ایران. میگه در این بیمارستان، این مال 500 و اندی سال پیشه، یعنی در 6 قرن قبل تقریبا، میگه پزشکان متخصص در بیمارستان ری طبقه بندی شده بودند. بیماری های ساده را به شاگردان، یعنی دانشجوهای مبتدی میدادند و بیماری های سخت را به استادان ارجاع میدادند. حقوق پزشکان با یکدیگر متفاوت بود. ملاحظات بالینی و رژیم دارویی و غذایی بیماران کاملا تحت نظارت اساتید بود و همه چیز به دقت انجام می‌شد. دانشجوی پزشکی در روز 2 بار باید از بیماران به استاد گزارش می‌داد. اینا رو باور می‌کنید مال 800 سال پیش بوده این حرفا؟ تو اون شرایط نه تکنولوژی، نه صنعتی، نه ارتباطاتی، نه آموزش مدرنی. میگه در بیمارستان عزودی اسمش به ما به این عنوان تو اون کتاب من دیدم. در همان ابتدای تأسیس حدود 100 پزشک متخصص دیدم که از چشم پزشک، شما میدونین عمل آب مروارید رو 700 سال پیش در بیمارستان‌های اسلامی انجام میدادن. اینا نقل قول از مسیحی ها و اروپایی هاست، نه از مسلمان ها. میگه 700 سال پیش آب مروارید از چشم بیمار خارج میکردن در بیمارستان‌های کشورهای اسلامی. اینجا میگه عمل سزارین، عمل سزارین که بچه سالم و زودتر از موعد از پهلوی مادر خارج بشه. بعد میگه که اینکه میگه 100 پزشک متخصص در این بیمارستان من یادداشت کردم، از چشم پزشک، جراح و مجبر. مجبر یعنی شکسته بندنیم ارتوپد، داروساز و اساتید پزشکی. بعد میگه پیش اون داروساز بیمارستان من رفتم، کتابی که تألیف خودش بود به من نشون داد و گفت من 1300 نوع دارو خودم ساختم و یا تو این دفتر روش ساختن این داروها رو یادداشت کردم، داروهای گیاهی و طبیعی. الان میدونین که دوباره بازگشت از داروهای شیمیایی به داروی گیاهی و طبیعی در همه جای دنیا را افتاده. من نمیدونم اینجا هم همینطور هست یا نیست، ولی من ایران که بودم در اخبار تو اینترنت خوندم که البته آمار اینقدر بالای خودم باور نکردم، الانم با تردید دارم میگم، ولی من دیدم تو یک منبعی که نوشته الان 80% رجوع به داروهای گیاهی و طبی و طبیعی، یعنی دوباره در تمام دنیا داره رایج و باب میشه. میگه من به عنوان نمونه پیش پزشکی رفتم که کشیک شبانه بود، اسمشو میاره، اسمش میگه بنا، از او پرسیدم اسمش چیه، گفت جبرئیل ابن عبیدالله. بعد میگه بهش گفتم که تو شبان اینجا کشیک میدی؟ گفت بله. گفتم چقدر؟ گفت من هفته ای 2 شبانه روز در این بیمارستان کشیک دارم، 300 درهم برای 8 شب کشیک حقوق میگیرم، 300 سکه نقره. بعد میگه بعضی بیمارستان ها با بیت المال دولتی و بعضی با وقف واقفین خصوصی اداره میشود، برای بیماران اعصاب و روان بیمارستان های ویژه دارن، وقت اسم میبره. یه نمونه دیگه ابوالعباس مبرد میگه یک تیمارستان در بغداد، بیمارستان روانی، یه بیمارستان روانی یا تیمارستان در بغداد مال چند قرن قبل، توصیفاش ایناست: فضای سبز، داروهای آرام بخش، روان پزشکان و قصه گویان. یه نمونه دیگه هم عرض بکنم، اینم خواهش میکنم دقت کنید، بحث حقوق زندانی. میگه در چند شهر اسلامی دیدم که مسلمانان در زندانها برای زندانیان بیمارستان و پزشک ویژه داشتند. اینا صحبت 700-800 سال پیشه. الان در دنیا میگن بحث قطعنامه حقوق بشر و حقوق مدرن بشر و حقوق زندانی و حقوق فلان، اینا صحبت 200 سال و 100 سال و بعضی حقوقا بحثای 60-70 سال اخیره. همه اینا رو هم ازش تفسیر سکولار میکنن، میگن اینا با دین سازگار نبود، اینا غیر دینیه. مدل دینیش صحبت 7-8 قرن، 6 قرن، 5 قرن قبله. میگه مسلمانان در زندانها بیمارستان ویژه زندانیان داشتن، پزشکان زندان مرتب به طور مرتب از زندانها سرکشی میکردن، پرستاران زن در بیمارستانهای اسلامی با رعایت پوشش حضور داشتند. در بیمارستان یکی از شهرهای اسلامی را دیدم که مثل یک قصر زیبا و باشکوه بود، برجهای بلندی داشت و به تمام بیماران غذا و داروی مجانی میدادن. بعد یکی از مورخین تمدن در غرب این عبارت رو به کار میبره، میگه چند قرن، یه خواهش میکنم دقت کنید باز، میگه چند قرن بعد از این اتفاقات در جهان اسلام، در اروپا به تقلید از بیمارستانهای اسلامی بیمارستانهای مسیحی ساخته شد که به مراتب ضعیفتر، غیر بهداشتی تر از بیمارستانهای اسلامی و با داروهای کم و غیر مجانی. و میگه معمولا مجبور بودن پزشک و جراح مسلمان بیارن در اون بیمارستانها، و در بعد میگه در مواردی هم که نبود کتابخانه پزشکان در اولین بیمارستانها در غرب، میگه کتابخونه هاشون منابع اصلیشون کتابای عربی بود، رفرنس باید میدادن به اونا، کتابای مرجع پزشکی و جراحی. میگه اولین بیمارستان هایی که در اروپا ساخته شد توسط پزشکان عرب و مسلمان اندلوسی بود. اندلوس همین اسپانیای اسلامی است، چون اسپانیا و جنوب فرانسه در اختیار مسلمان ها بود، 500 سال اسلامی بود اصلا. بعد میگه که صلیبی ها و اروپایی ها وقتی که وارد شدن این سرزمین ها رو از مسلمان ها گرفتن، بعد از 400-500 سال کتابخانه ها، دانشگاه ها و بیمارستان هایی که مسلمانان ساخته بودن تخریب کردن. میگه کتابخانه ای در اندلس بود، این رقم ها واقعا باور نکردنیه، در دوره ای که صنعت چاپ نبوده هر کتاب رو با دست باید مینوشتن. میگه کتابخانه ای در اندلس بود که بین 1-2 میلیون جلد کتاب در آن وجود داشت. بله. خب سوالاتونم من اگه فرصت داشته باشم جواب میدم، اگر نبود که حالا عرضم تمام بشه، اگر فرصت بود سوالم جواب میدم. البته باید صاحب دوستان بگن که وقت چقدر هست. بعد من فقط چند تا جمله دیگه عرض بکنم، چون شما دیگه نه فرصت خواهید کرد نه به این منابع ممکنه دسترسی کنید، اینا رو بعید خودتون هیچ وقت پیدا کنید و بخونید. میگه اولین بیمارستان مجهز و بزرگ اروپا قطعا در سواحل مدیترانه ساخته شده است و در قرن ششم با پول یک شاهزاده مسیحی که توسط معماران مسلمان ساختمان بیمارستان ساخته شد و توسط پزشکان مسلمان اداره می شد، زیر نظر شخصی به نام نورالدین که یک پزشک مسلمان آفریقایی بود، مصری بوده یا سودانی بوده. در مصر بعد از بیمارستان احمد ابن طولون بیمارستان بزرگ جدیدی توسط صلاح الدین ایوبی ساخته شد در شمال افریقا به نام بیمارستان ناصری. بعد این جالبه، دقیقا عکس کاری که الان داره میشه. میگه تمام ثروتمندان، شاهزادگان و شوالیه های اروپا و کشیش ها و پاپ هایشان وقتی بیمار میشدن برای معالجه خود معمولا به این بیمارستان اسلامی سفر میکردن تا معالجه شدن. بیمارستان منصوری به دست نمیدونم سلطانچی احداث شد، علاوه بر امکانات جراحی و پزشکی امکانات تفریحی و سرگرمی داشت، از جمله یک پارک بزرگ، یک باغ بزرگ در کنار بیمارستان در اختیار بیماران و بستگان و کودکانشان بود که وقتی برای عیادت بیمار میان بچه هاشون تو اون پارک یا باغ قدم بزنن. برای مبتلایان به بیخوابی موسیقی ملایم شبانه نواخته میشد. بعد میگه به جایی که ازشون پول بگیرن هزینه سفر و این قبیل مسائل. و آخرین عرض اینه که میگه یکی دیگه از مورخین تمدن غرب میگه که راجع به همین بیمارستان و همین دوران میگه که 15 کتاب فقط در باب نحوه مدیریت بیمارستان، 15 کتاب در باب نحوه مدیریت بیمارستان و نحوه معماری بیمارستان که چطوری بسازیم بیمارستان رو که بشه بیماری ها رو کنترل کرد، خودم دیدم که همش به متن عربی و اسلامی بود. شما میدین رازی وقتی میخواست در بغداد بیمارستان بسازه دستور داد گوشت گوسفند آوردن، گفت در نقاط مختلف شهر گوشت رو آویزان کنید، هر جا گوشت دیرتر از همه عفونی شد، هر جا که گوشت دیرتر از همه بو گرفت بیمارستان اونجا میسازید. بعد میگه بیمارستان چطوری بسازید که هم از نظر آسایش و خواب و استراحت بیمار راحت باشه، هم از نظر تفکیک بیمارهای مختلف از هم دیگه. و بعد میگه که اولین بیمارستان‌های اروپا در ایتالیا و اسپانیا و ساخته شد و بعد به شمال اروپا رفت، چون ایتالیا و اسپانیا در مرز هم مرز با کشورهای اسلامی بودن و تماماً با تقلید مو به مو از بیمارستان‌های اسلامی ساخته می‌شدند. اینا یک نمونه کوچکی از اونچه که اتفاق افتاده، نه ما و شما میدونیم نه هیچ کس تو جهان اسلام اینا رو نمیدونه، نه کسی میگه نه کسی میشنوه. من فقط حالا یادداشتای من خیلی بیشتر از ایناست، دیگه فرصت نیست، هم شما خسته شدید هم جلسه وسع بیشتری نداره. شما بدونید در فیزیک، شیمی، مکانیک، نجوم و ستاره شناسی، در حتی تو دامپزشکی و در حوزه‌های مختلف وضع همین بوده. درست عکس الان که در تمام علوم ما شاگرد اروپایی هستیم، ما باید ترجمه کنیم، باید مصرف کنیم، باید مقلد باشیم، باید ادا در بیاریم و چاره ای هم نداریم فعلا تا وارد مرحله تولید علم بشیم و خودمون شروع کنیم دوباره به تمدن سازی مدرن اسلامی. درست 6 قرن، 7 قرن، 8 قرن اوضاع عکس این بوده و این سیر ترجمه معکوس بوده. 7 قرن در تمام علوم از عربی به لاتین ترجمه شد. حالا عربی هم که میگم فقط عرب نبودن، چون تمام دانشمندان اسلامی از جمله ایرانی ها آثار علمیشون رو به عربی می نوشتن و این هم خیلی جالبه. در جهان اسلام زبان علم و زبان دین یکی بود، زبان دین عربی بود، زبان علم هم چی بود؟ همون زبان دین بود. اما در اروپا عکس بود، اصلا دعوای علم و دین یه دعوای اسلامی نیست، دعوای علم و دین یه دعوای اروپایی مسیحی بود و علم توی اینجا تفسیر علمی، مدیریت علمی یعنی سکولار، اما در جهان اسلام مطلقاً چنین معنایی نداشت. فقط یه سوال که الان من اجازه بدیدم عرض بکنم، عرضمو تمام بکنم، فرمودم که آنچه شما می‌فرمایید بر عظمت تمدن اسلام و ایران در قرون گذشته بر همگان کم و بیش آشکار است. البته اینجوری نیست، آشکار نیست. این چیزایی که من میگم، من مطمئنم بعضیاشو شما به سختی باور کردید یا شاید هم باور نکرده باشید. بسیاری اطلاعات دقیق‌تر و جدی‌تر از اینا هست که به سادگی باور نمیشه کرد. اصلاً آشکار نیست. اجمالاً یه چیزایی فقط میدونید. فرمودن اما مسئله در حال حاضر وضعیت موجود است که بسیار با آن گذشته درخشان فاصله دارد. این حرف درسته. مرور گذشته جز آه کشیدن نتیجه ای ندارد. چرا؟ چرا نتیجه داره؟ من اینا رو نگفتم برای که آه بکشیم، چون با اینا دو جور میشه برخورد کرد. یکی که به عجب چه گذشته ای بود، یه برخورد نوستالژیک که ما پدران ما چی بودن، حالا چه وضعی. این نه، گفت من آنم که رستم جوان مرد بود، ما اونیم که پدران و مادرانمون اینا بودن، به ما ربطی نداره اینا. من نه این رو میگم برای که بگم غرب کاری نکرده، که معلومه کاری کرده، و نه میگم به این معنا که بگیم ما گذشته این بودیم و آه بکشیم. نه، اینا رو که عرض کردم من هدفم اینه که یک، اینا این جملاتی که عرض میکنم نتیجه کل بحثای منه، یک، پیشرفت علمی و تکنولوژی و مدیریت عقلانی و تجربی توی مبنای ما به معنای سکولار بودن این مسائل نیست. ما لازم نیست ترک دین بکنیم مثل اروپا، ترک اخلاق بکنیم مثل اروپا، ترک تقوا و معنویت بکنیم تا تو علم و اینا پیشرفت بکنیم. اسلام با مسیحیت اروپایی فرق میکنه. این یک، اسلام میشود تمدن ساخت کاملا عقلانی و علمی و در این حال اسلامی و دینی. لازم نیست برای عقلانی و علمی بودن سکولار بود. این یک نتیجه که میخوام بگیرم. نتیجه دوم، نگید نمیشه، چون خیلی رو من میبینم میگن که آقا ما محاله به غرب برسیم، ما محاله از اینا جلو سبقت بگیریم. چرا محاله؟ یک بار این کار شده، کاری که یه بار قبلا شده چرا دوباره نشه؟ ما تا 4-5 قرن پیش جلو بودیم، از اسلام فاصله گرفتیم، عقب افتادیم. میشود، البته یه شبه نمیشود، ولی اگه این آگاهی و خودآگاهی به وجود بیاد و اراده و تصمیم و برنامه ریزی، چرا نشه؟ شما الان این ایران الان با ایران 30 سال پیش واقعا یکی نیست. شما نمیدونم اینجا خبرها به شما میرسه یا نه، تقریبا الان هیچ کمتر مسابقه علمی جهانی اتفاق میفته که بچه های ما توش مدال نیارن. الان بچه های ما توی بیش از 90% مسابقه های علمی در دنیا جز به 2-3 نفر اول یا 5 نفر یا 10 نفر اول دنیا هستند. تو تمام المپیادا بچه های ما دارن مدال میارن. این پیشرفت هایی که تو هسته ای شد، تو مسائل مختلف دیگه هم شده. غرب نمیخواد علم رو جهانی کنه، غرب انحصار طلبانه برخورد میکنه. من عقیده دارم اونا از بن لادن و نمیدونم تروریسم و این حرفا نمیترسن. اونا ترس اصلیشون اینه که دوباره یه همچی عزمی به وجود بیاد که جهان اسلام از استقلال و شرف خودش دفاع کنه و دوباره شروع کنه به تمدن سازی، و میدونن این توان وجود داره تو مسلمان ها. درسته با فرهنگ جهاد، با فرهنگ شهادت مخالفت میکنن، با فرهنگ جهاد علمی و تمدن سازی هم مخالفت میکنن. میخوان تو ذهن ما این باشه که آقا ما همیشه وابسته ایم و باید وابسته باشیم و ما نمیتونیم کاری بکنیم. گفت اگه کاری که یه بار کردیم و شده، چرا دوباره نتونیم؟ عذر میخوام که بحث من طول کشید. من مجددا تشکر میکنم از دوستان که لطف فرمودند و دعوت کردن، فرصتی بود برای که با شما خواهران و برادران عزیز روبرو بشیم. وقتتون رو زیاد گرفتم. من میدونم اینجور جلسات برای صحبت‌های طولانی اصلا مناسب نیست. همه اینجا تنها و غریب و دوست دارید وقت دور هم جمع میشید بیشتر شادی و جشن و همدیگر رو ببینید. لذا ازتون عذرخواهی میکنم بحث طول کشید. ولی فکر میکنم دانستن این مطالب برای ما و شما لازمه. یه نوع اعتماد به نفس پیدا کنیم، یه نوع خودآگاهی پیدا کنیم و نگذاریم بحران هویت بر ما در اینجا غلبه بکنه. مجددا به شما تبریک میگم این عید رو و تشکر میکنم. متشکرم.